بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما درباره فلسفه کندی بود، تا اینجا رسیدیم که گستره فلسفه کندی گسترده و عامه. فلسفه او فقط منحصر به فلسفه اولا نیست، فلسفه به معنای همه علوم حقیقی رو در بر می گرفت. از رساله ها و نگاشته هاش برمیاد که کاملا فلسفه او در مقام تعریف با فلسفه اش در مقام تحقق هماهنگه. یعنی این گونه نبوده که در مقام تعریف یه تعریف عامی از فلسفه ارائه بده ولی در مقام تحقق فقط مثلا به فلسفه اولا بپردازه. نه خیر، در مقام تعریف هم یه تعریف عامی از فلسفه ارائه داده، در مقام تحقق هم به عرصه‌های مختلف فلسفی پرداخته. در واقع مجموعه نوشته‌ها و مقالات و آثار و رساله‌های کندی میشه گفت یک دایره المعارف فلسفی است. ابن ندیم عرض کردم حدود 260 رساله رو به اون نسبت میده. البته همه آثار ایشون در دست نیست، ولی در حوزه فلسفه، منطق، حساب، هیئت، موسیقی، نجوم، هندسه، فلکیات، طب، طالع‌بینی و مقوله‌های دیگری کار کرده و نشون میده که برای ایشون هم به علوم طبیعی گرایش داشته، هم به علوم الهی و فلسفه الهی، و شاید از ابتدا گرایشش به طبیعیات بوده، بعد کم کم به فلسفه اولا گرایش پیدا کرد. روی کردی که به فلسفه داشته کندی روی کرده در واقع میشه گفت تهذیبی و گزینشی است. یعنی کندی نیامد یه فلسفه جدیدی تأسیس کنه، همون فلسفه یونان رو که بیشتر فلسفه نو افلاطونیان بود، در واقع فلسفه ارسطوی محض یا افلاطونی محض نبود، یه ترکیبی از ارسطو و افلاطون که فلسفه نو افلاطونیان رو درست کرده بود از رو استفاده کردن، ولی به صورت تهذیبی. یعنی آموزای گردید مثلا با دین در تعارض داشته کنار میزد و آموزایی که به کار دین شناسانش برمیخورد استفاده میکرد، مخصوصا تو بحث فلسفه اولا. بحث‌های دیگر فلسفی مثل طب، مثل از من طبیعیات، نجوم، هیئت، ریاضیات، اینا رو خب به نظر او تعارضی با دین نداشت، همه اینا رو استفاده میکرد و در باب اونا رساله مینوشت. اما فلسفه اولای یونانیان بود که ممکن بود بعضی از گزاره‌هاش چالش و تعارض با آموزه دینی داشته باشه. در این مرحله کندی تهذیبی برخورد کرده، گزینشی برخورد کرده، نه اینکه بخواد همه اون چرا که در فلسفه اولای یونانیان هست بخواد مثلا در نظام فلسفیش جای بده. لذا از طرفی مباحث کلامی و اعتقادی رو از معتزله یا حالا بگید عدلیه که به یه معنا شیعه رو هم شامل بشه دریافت میکرد، از طرف دیگر فلسفه اولا رو از یونانیان گرفته بود. اینا با هم رابطه شو میسنجید، اگر یه جایی تعارض و تزاحمی بود به حال سعی میکرد به حل تعارض بپردازه. بحث مهمی که میخوام بیشتر تو این جلسه بهش بپردازم بحث ترابط دین و فلسفه است. دوستان دو بحث رو باید توجه داشته باشید که و اینا نباید خلط بشه. یک بحث، بحث ترابط دین با فلسفه است، و دوم ترابط عقل با وحی است. یکی این که چه پیوندی بین دین و فلسفه هست، آیا دین و فلسفه با هم هماهنگن، متعارضن، سازگارن یا ناسازگار و متعارض. یه بحثه. یه بحث دیگر این است که منبع دین که وحی است و منبع فلسفه که عقل است، منابع این دو یعنی عقل و وحی چه نسبت و رابطه‌ای با هم دارند. بحث دوم یعنی رابطه عقل و وحی رو کندی به چندان نپرداخته، شاید گوشه کنار در مباحث فلسفی چیزی پیدا بشه. البته از هم عقل استفاده کردم، از وحی بهره برده، اما اینکه این دو چه نسبتی با هم دارن، آیا عقل مقدم است یا وحی، آیا وحی به عقل جهت میدهد یا عقل مسیر وحی رو معین میکنه؟ اینو چه رابطه‌ای با هم داره؟ از شبیه اون بحثی که تو معرفت شناسی هست که میگن نسبت حس و عقل چه نسبتی از اصالت تجربه گرایان و اصالت حسی ها میگن حس مقدمه، من فقط حسن فقط علما، اصالت عقلی ها میگن عقل مقدمه. فیلسوفان اسلامی ما میگن تصور حسی مقدم بر تصور عقلی است و تصدیق عقلی مقدم بر تصدیق حسی است. یعنی اگر نموداری پیش بریم میگن تصور حسی، این من فقط حسن فقط علما در حوزه تصورات نه تصدیقات، تصور حسی، بعد میرسید به تصور عقلی، بعد میرسید به تصدیق عقلی، بعد میرسید به تصدیق چی؟ حسی. حالا ما اگر بخوایم شبیه سازی کنیم عقل و وحی چه نسبتی با هم دارن؟ عقل مقدمه بعد وحی، یا وحی مقدمه بعد عقل، یا نه یه به قول هرمنوتیست های دور هرمنوتیکی بین اینا برقراره، از یه حیث عقل تأثیر بر وحی میذاره، از یه حیث وحی بر عقل تأثیر گذاره. این بحث خیلی بحث پیچیده ایست، یکی از پیچیده ترین بحث فلسفی همینه. شیخ مفید در اوائل المقالات میگه عقل به وسیله سمع جهت پیدا میکنه. میدونید اولی کسی که عقل رو وارد بحث کلامی کرد به لحاظ نظام کلامی شیخ مفیده. قبل از شیخ مفید شیخ صدوق اعتقادات داره، فضل بن شازان الایزاح داره، اصلا بحث عقل رو مطرح نکردن، گرچه روایات ما از ائمه از عقل بهره بردن. بعضی بحث های اهل بیت اسلام و طهارت سامون علیم اجمعین بحث عقلی و استدلالیه، اما عقل به عنوان یک منبعی در عرض کنم کتابای کلامی به کار نرفت تا زمان شیخ مفید. همان گونه که ابن ادریس برای اولین بار در السرائر آمد عقل رو در فقه به کار گرفت و گفت منابع اجتهاد چهار چیزه: قرآن و سنت و عقل و اجماع. قبل از ابن ادریس شما اصلا اثری از منبع بودن عقل در فقه نمیبینید. نه که فقها از عقل بهره نبردن، عقل رو به عنوان منبع معرفی نکردن. خب لذا این بحث نسبت عقل و وحی رو کندی بهش نپرداخت، اما نسبت دین و فلسفه رو چرا دغدغش بوده. کندی تلاش میکرده بین اصول اسلامی و اصول فلسفه هماهنگی کنه و اگر تعارضی میدید جانب اسلام رو مقدم میکرد. نمونه‌ای داریم، مثلا در روایات بحث از حدوث عالم شده، فلاسفه معمولا قائل به قدم عالمن، عالم طبیعت. خب یه تعارضی هست بین دیدگاه فلاسفه که قائل به قدم عالمن و دیدگاه دین که قائل به حدوث عالمه. کندی حدوث عالم رو مقدم میکنه، میگه عالم حادثه، نمیگه قدیمه. یعنی کندی اینجا متکلمانه وارد میشه نه فیلسوفانه، حرف فلاسفه رو رد میکنه. یا مثلا بعضی فلاسفه خب بحث حشر اجساد رو، معاد جسمانی رو قبول نداشتن یا مطرح نمیکردن یا فقط به معاد جسم روحانی اکتفا میکردن. البته این نسبت رو که به ابن سینا میدن که معاد جسمانی رو قبول نداره نسبت غلطی است. ابن سینا همچین دیدگاهی نداره. ابن سینا در نه ابن سینا از کنم خدمت رو در شفا، در الهیات شفا میگه عقل معاد جسمانی رو توان اثباتش رو نداره، اما چون صادق مصدق حکم کرده است که معاد جسمانی است ما هم میپذیریم. منکر معاد جسمانی نیست، معاد جسمانی رو مدلل به دلیل نقلی میکنه نه عقلی. ملا صدر هم خب معاد جسمانی رو قبول داره، ولی جسمی که مطرح میکنه جسم برزخی است، نه اینکه منکر معاد جسمانی است. تفسیری از جسم برزخی جسم معاد جسمانی داره که شاید با تفسیر برها متکلمان تفاوت داشته باشه. جناب کندی صریحا میگه حشر اجساد درسته و میپذیره، ولذا اگر میبینید راه برای فارابی و ابن سینا و ابن رشد باز شد برای تلاعم دین و فلسفه، در واقع باید بگیم این رو مدیون کندی هستن. یعنی کندی این راه رو آغاز کرد و پیوند دین و فلسفه رو به نوعی دغدغه‌ای تر کرد. کندی معتقده که حقیقت از هر کجاست باید به دستش بیارید، این مطلوبه. لذا دین خودشون نسبت به فلاسفه پیشی انکار نمی کنه، میگه اونا حقایق فلسفی داشتن، ما حقایق فلسفی رو میگیریم، اشکال نداره، اما مهم این است که حقایق فلسفی با حقایق اسلامی تعارض پیدا نکنه و نمیکنه، هرگز اینا با هم تعارض ندارن. به تعبیر دیگری کندی میگه فلسفه و کلام هر دو در راستای یک هدفن، شناخت واحد حقیقی، هر دو میخوان خدا رو بشناسن، اما کلام با روش نقلی خدا رو میشناسه، فلسفه با روش عقلی، دو روشن ولی هر دو یه هدف رو دنبال میکنن. بنابراین حقایق دینی و کلامی از یک طرف و حقایق فلسفی از طرف دیگر با هم هیچ تعارض و چالشی ندارن و هماهنگن. لذا اگرم یه جایی تعارض ظاهری میبینید اینو میشه حلش کرد، یا اگر تعارض خیلی واقعی بود، کندی میگه من دین رو مقدم میکنم و باور دینی رو تقدم میبخشه، اما اگر تعارض ظاهری بود خب تأویل میبره، توجیه میکنه ظاهر رو. کندی فقط دغدغش این نبود که حقایق دینی و فلسفی رو هماهنگ بکنه، یه کار دیگه هم کرد و اون این بود که آمد مفاهیم فلسفی رو بومی کرد، با روی کرده دینی بومی سازی کرد. مثلا فلاسفه وقتی میخوان از خدا سخن بگن میگن علت اولا، کندی تعبیر الله رو به کار میبره یا تعبیر باری تعالی رو به کار میبره. در قرآن برای یه بار کلمه باری باره به کار رفته، توجه دارید؟ یا بعضی اصطلاحات دیگری هم که وجود داره، به هر حال میاد استعمالات دینی و قرآنی رو به کار میبره تا جنبه بومی بودن به در واقع مفاهیم دینی بده. پس بنابراین من چند تا نتیجه گیری بکنم از بحث نسبت دین و فلسفه از دیدگاه کندی. یک، کندی حقایق دینی و حقایق فلسفی را هر دو را قبول داشت و معتقد هر دو در مسیر شناخت خدایند. این یک. پس وحدت هدف بین دین و فلسفه یکی از کارهایی است که کندی انجام داده، وحدت دین و فلسفه، وحدت غایی و هدفی در واقع دین و فلسفه. این یک. دو، لذا یه تعبیر ایشون داره، میگه که فلسفه و دین با هم سازگارن. تعبیر ایشون گاهی خود داره بین عقل و نبوت، میگه عقل و نبوت، عقل منظورش فلسفه است، نبوت هم منظورش دینه، نه اینکه حالا بحثه، البته معتقد به هماهنگی منابع فلسفه و دین هم هست، اما اینکه تقدم اینا با کدوم هست اینو بحث نکرده. یعنی وقتی میگه فلسفه و دین با هم هماهنگن، عقل و وحی رو هم میگه هماهنگن، هر دو میخوان حقایقی رو به ما معرفی بکنن، لذا هیچ تعارض و چالشی بینشون نیست. این یک. دو، اگر یه جایی تعارضی آشکار شد، کندی چون خودش رو یک مسلمان معتقد و مستحکم میدونه، مسائل اعتقادی و ایمان دین رو مقدم میدارد بر دیدگاه فیلسوفان، چون یه بیانی داره، میگه ما دو دست حقایق داریم، دو دست علوم داریم، علوم الهی و حقایق الهی و همچنین علوم بشری و حقایق بشری. فیلسوفان بشرن اما دین منبع الهی داره، لذا اگر یه جایی اینا با هم تعارضی پیدا کردن، حقایق الهی مقدمه و عملا عرض کردم رستاخیز جسمانی مردگان رو بیچون و چرا میپذیره، عالم رو حادث میدونه، برخلاف اونچه که فلاسفه داشتن. اینم نکته دوم. البته اگر یه جایی مطلب فلسفی قطعی هست و مطلب دینی ظاهره، خب اونجا دست به توجیه و تأویل برده، اما نه مثل کندی، مثل ابن رشد که به شدت تأویلگراست. ابن رشد، حالا انشاءالله بحث فصل المقالش رو با دقت بخونید، از اول تا آخر بخونید، میبینید کاملا، یعنی اصلا فصل المقال پاسخ به سوال نسبت دین و فلسفه است و خیلی شدیداً تعبیر رو ترویج میکنه، بعضی دفاع میکنه. یعنی هیچگاه فلسفه رو عرض کنم فدای دین نمیکنه، دین رو فدای فلسفه میکنه با تعبیر. کندی این کارو نکرده، لذا این نشون میده که کندی به هر حال روی کرده کلامی و حالا اعتزالی یا شیعی داشته. اینم در واقع نکته دوم. نکته سوم، این است که کندی فلسفه یونان، فلسفه که میگم منظور فلسفه اولاس ها، نه شاخهای دیگر فلسفه به معنای ها، فلسفه اولا را کندی به عنوان ابزاری برای اثبات عقاید دینی به کار میگیره. چون میدونید عصر کندی عصر شبهاته، عصر ورود نهله ها و عقاید مختلف از ممالک مختلفه، یعنی یه عصر وارداتیه. بحث فقط یونان نیست که متاسفانه بعضی از مخالفین فلسفه فقط رو این تمرکز میکنن که آقا یه عده آمدن از یونان مثلا چیزای ترجمه کردن در مقابل اهل بیت. بابا اوج تصوف منحرف، اوج مسیحیت منحرف، اوج زرتشت منحرف، اوج یهودیت منحرف، یعنی انواع و اقسام ادیان، بودایی ها و و و در زمان کندیس، اینا از جای مختلف اومدن تو جامعه استقرار یافته اسلامی که تبدیل شده به یک دولت عظیم. کندی میبینه کلام اسلامی هست با حجمه زیادی از شبهات، میبینه فلسفه اولای یونانیان، این فلسفه نو افلاطونیان خیلی کمک میکنه برای دفاع از عقاید. اینجاست که بهره میبره، استفاده میکنه و دفاع میکنه از باورهای دینی با همین فلسفه اولا. از قضا ما تو تاریخ خودمون هم اینو دیدیم دیگه، این تاریخ معاصر، یه دوره دوره حمله مارکسیستا بود، چقدر تأثیر گذاشت، چقدر جوانای اصلا جوانای ما تو دانشگاه احساس حقارت میکردن اگر در ملا عام نماز میخوندن. بشه شما منگولید، شما عقب مونده چی نماز میخونید؟ سوسیالیست شدن، مارکسیست شدن افتخار بود. لذا این آیه نخشب که سوسیال جریان سوسیالیست های خداپرست رو درست کرد، اصلا برای همین جهت بود یه شریعتی اصرار داشت بگه مثلا مارکسیسم اسلامی یا سوسیالیسم اسلامی، چون اوج اصلا این یه پوز بود، یه مد بود، همه رو تأثیر بر همه تأثیر گذار بود. خب انصافا فقه جواب داد، کلام سنتی جواب داد، یا فلسفه علامه طباطبایی جواب داد؟ این یه دوره، یه دوره همین شبهات جدید کلامی بود که در دهه 70 وارد ایران شد، یعنی 400 سال سابقه شبهات یک دفعه وارد کشور شد و بومی شد و مولوی مالی شد. حوزه علمی قم و فضای علمی ما بیگانه از این مباحث، کی چی جواب داد؟ فلسفه اسلامی جواب داد. یعنی این دوستانی که فلسفه اسلامی خونده بودن تونستن به این شبهات جواب بدن، ولی اینا که شبهات غرب رو قبلا نشنیده بودن برای بار اولشون، بعد رفتن زبان کار کردن، متون اصلی رو دیدن، منابع رو ملاحظه کردن، فلسفه اسلامی هم مسلط بودن، شروع کردن به جواب دادن. و الا بلایی که سر مسیحیت می اومد سر شیعه می اومد و شیعه گرفتار می شد. کندی اومد از این فلسفه اولا استفاده کرد. لذا فلسفه اولایی که کندی نظام بهش داد با یه روی کرده، این که گفتم تهذیبی، به خاطر این جهته، چون روی کرده ابزاری به این فلسفه داشت برای دفاع از آموزا و باورهای دینی. این نتیجه سوم. نتیجه چهارم، یعنی در واقع تو نتیجه سوم اضافه کنم، کندی سعیش این بود که اصول عقایدش رو سازمان فلسفی ببخشه. این نکته اینه، چون برای معتقد بود عقل و وحی و دین و فلسفه اینا هماهنگن، لذا سعی کرد عقاید دین رو یک نظام فلسفی درست کنه براش و به عبارتی منطق عقل و ایمان دین رو با هم جمع بکنه. لذا حالا من تکمیل بازی نکته نتیجه سوم، شما اگر آثار کندی رو ملاحظه فرمایید، می کندی تو فلسفهش میاد اثبات میکنه وجود خدا رو، اثبات میکنه تجرد نفس رو، اثبات میکنه بقاء نفس رو، اثبات میکنه خلود نفس رو. میدونه اینا باورهای دینی هن، لذا میاد با کمک فلسفه به اثبات اینا میپردازه تا عقایدش رو مدلل بکنه. تو خیلی جا تو همین مجموعه آثار دو جلد رسالش هست. خدمت رو عرض کنم که نکته چهارم، نتیجه چهارم اینه که کندی علاوه بر اون هماهنگ سازی تلاش میکرد تا مفاهیم دینی رو در نظام فلسفی جای بده. این که گاهی خود ابن رشد خورده میگیره بر کندی که چرا فلسفه مثلا نو افلاطونیان یا فلسفه ارسطو رو به هم زده، تغییراتی داده، برای اینکه کندی خورده بر کندی وارد نیست. که مثل اینه که شما الان بیایید مثلا فلسفه اگزیستانس رو استفاده کنید در نظام فلسفه اسلامی. مثلا فیلسوفان اگزیستانس دغدغه اوضاع حدی رو داشتن، ترس، لرز، مرض، اندونم شر، اضطرار، دلهوره، تنهایی، این دغدغه های اوضاع حدی مرزی به قول اگزیستانس ها. خب فلاسفه اسلامی ما به این بحث رو توجهی نکردن، یا قدما مثلا بعضی مقوله مثل حیرت رو عنایت داشتن یا عشق رو، بعد کم کم دیگه حذف شد این بحث ها. مثلا ملا صدر یه بحث داره عشق داره، هم بحث عشق ظرفا رو داره، عشق مختلف مادی جسمانی اینا رو مطرح میکنه تو جلد هفت اسباب، ولی بعد کم کم اینا حذف شدن اونجا تو بدایه نهایه آموزش فلسفه نمیبینی. خب ما میفهمیم آقا لازم است ما به اوضاع حدی با یک رویکرد فلسفی بپردازیم، از اگزیستانس هم کمک گرفتیم. حالا یک کسی 10 سال، 20 سال، 100 سال، 1000 سال دیگه بیاد بگه که چرا این کار کردید، فلسفه اگزیستانس رو خرابش کردید، همونی که بوده بگید، ما بنا نیست مخلد باشیم. کندی هم نمیخواست مخلد باشه. کندی در واقع چون دغدغش اون سازمان فلسفی عقایدش بوده، لذا کار دیگری که بین برای اقتران و پیوند دین و فلسفه کرده این بوده که مفاهیم فلسفی رو بومی کرده. با چی؟ با مفاهیم دینی. تو فلسفهش مرتب از واژه الله استفاده میکنه، از واژه خالق استفاده میکنه، همتون علت اولا رو هم داره، علت العلل و این واژه های فلسفی رو هم داره، اما مفاهیم دینی رو هم به کار گرفته. کار دیگری که کندی انجام داده به عنوان حالا از نتیجه پنجم این بوده که کندی مرتب تو نوشتاش نشون میده که بابا فلسفه با دین مخالف نیست. یعنی علاوه بر این که عملا یک جوری دین و فلسفه رو جمع کرده، شعار هماهنگی دین و فلسفه رو هم داده. آخه یه وقتی کسی ممکنه در تحقیقات و پژوهشش بگه دین و فلسفه هماهنگه عملا ها، ولی اینجا تو عبارت ها نگه اینا با هم هماهنگن، هم تصریح به هماهنگی نکنه اما عملا هماهنگی رو نشون بده. یه وقت برعکس، یکی تو فلسفهش هی میگه دین و فلسفه هماهنگن اما عملا هماهنگی رو نشون نداده. از امتیاز کندی اینه که هم شعارش رو داده هم عملا در فلسفه نشون داده که اینا هماهنگن. تو بحث شعار که در واقع نتیجه پنجم بنده است، میگه فلسفه چیزی جز شناخت عقلانی حقیقت نیست. میگه هیچ چیز برای جوینده حقیقت گرامی تر از خود حقیقت نیست. میگه همه انسان‌ها در سرشت خود جویای دانستنند. لذا من اگر دنبال فلسفه میرم از اون یه امر فطریه، خدادادی است. از اون طرف دین هم جویای حقیقته، دنبال حقیقته. دین بیش از فلسفه حکما رو به حقیقت رهنمون میکنه. لذا تصریح داره این رو، میگه قسم به جان خودم که قول صادق رسول الله صلی الله علیه وسلم و اون چه که از خدا دریافت کرده وقتی مقایسش میکنیم با امور عقلی و اینا، میگه یک مطلب هم مطالب پیغمبر رو عقل دفع نمیکنه. اینا شعاره ها، یعنی نیومده تو عمل. اینجا میخوام بگم از ادعاشو کرده، ولی خوبه ادعا چون برای امی کاریست، هم عملا انجام داده این رو هم ادعاشو کرده. هر کسی ایمان به رسالت پیغمبر پیدا کنه و تصدیق کنه، این رو متوجه میشود که ذره ای در آموزهای نبوی مطلبی نیست که با عقل در تعارض باشه و مثلا با هم چالشی داشته باشه. اینم کار پنجم. کار ششمی که درباره دین و فلسفه، رابطه دین و فلسفه از در مکتب کندی میشه پیدا کرد اینه که کندی با مخالفان فلسفه که به بهانه دفاع از دین علیه فلسفه پرداختن، با اونا به شدت برخورد میکنه. یه دستن جویندگان دروغین حقیقتن، فلسفه رو به نام دین انکار میکنن، دروغ میگن، اینا اهل دین هم نیستن. عبارتش اینه، میگه این افراد اهل دین نیستن، تنها از آن برای مقاصد و مطامع شخصی خود استفاده میکنن. هر کس که جستجوی حقیقت را به عنوان این که کفر است انکار کند، خود باید کافر باشد، زیرا علم به حقیقت اشیا، علم به خدا و علم به وحدانیت خدا و علم به هر چیزی است که شریف و نافع است. دیگه من نمونه هایی رو البته جمع کردم در باب براینی که برای اثبات علت نخستین که خدای متعال واحد حقیقی، توحید، استدلال نامتنایی بودن واحد حقیقی، همه این مفاهیم رو، آموزها رو از دین گرفته. یعنی به عبارت دیگه میشه این رو هم به عنوان یک کار دیگری اضافه کرد، کندی فرضیه هایی رو از قرآن گرفته با استدلال فلسفی و عقلی اثباتشون کرده، از آموزهای دینی استفاده کرده، خدای سبحان موجود است، خدای سبحان وحدت حقیقی دارد، خدای سبحان نامتنایی هست، اینا رو استفاده کرده با بیان فلسفی و استدلال فلسفی اثباتشون کرده. اینم به عنوان یک کار هفتم. من این هفت نکته رو به عنوان در واقع بحث از رابطه دین و فلسفه در نگاه کندی جمع کردم که به نظرم تا حدودی هم تازگی داره. یعنی من به این صورت ندیدم کسی رابطه دین و فلسفه رو در کندی بحث بکنه. تحلیلی سالا همه اینا هم البته شواهد متنی داره، من دیگه فرصت ندارم، بعضی عبارت ها رو ترجمه شو براتون خوندم، ولی همه اینا شاهد متنی داره. از عبارت هایی همین دو جلد رسائل کندی هم استفاده کردم. یه بحث دیگه از در جزوه دوستان مطالعه میفرمایید، من خیلی دیگه واردش نشم. یه سری آرا و نظریاتی که کندی داشته. کندی خب خیلی به ارسطو ارادت داشته، خیلی اونقدر علاقه به ارسطو داره که حتی منبعی مثل اسولوژیو که مال ارسطو نیست به ارسطو نسبتش میده، خیلی وابسته است به ارسطو و لذا بسیاری از آموزه ایشون هم پذیرفته. در عرض کنم خدمت شما، مثلا حالا اجمالا عرض میکنم، مثلا میگه هر جسمی از هیولا و صورت ترکیب شده است. حالا اینا رو دوستان که میخوان آراء کندی رو جمع کنن از تو رسائلش استفاده میشه. میگه هر جسمی از هیولا و صورت ترکیب شده، علتهای چارگانه عبارت از علت مادی، علت سوری، علت فاعلی، علت غایی. علت غایی رو علت تمامی هم میگه. هر موجودی یا بالفعل از یا بالقوه، هیچ موجودی از قوه به فعلیت نمیرسد مگر آن که تحت تأثیر چیز دیگری که فعلیت داشته باشد واقع گردد. آنچه همواره بالفعل است قدیمترین موجود است، هیچ شیئی علت ذات خیش نیست. پس هر حادثی را علتی است و علت متحرک خود متحرک نیست. محال است چیزی بالفعل نامتنایی باشد، ولی جایز است بالقوه چنین باشد. خدا علت جهان و مدبر آن است. خدا ازلی بسیط و تام است. اجسام مادی زمینی از عناصر چارگانه تکوین یافتند. جهان هستی از افلاکی که برخی در جوف برخی دیگر هستند پدید آمدند. جهان حادث است، جرم آسمانی متنایی است. این همه را خداوند از طریق خلق نه فیض ابداع کرده است. یه بحثی بین فیض و خلق داره که یونانیان نو افلاطون مخصوصا فلوتین فیض رو داره، ایشون تأکید داره بر خلق. توجه دارید که میخواد همه چیزو مستقیم به خود آفرینش خالق نسبت بده. این هم باورهای دینیش هست که تأثیر به فلسفهش گذاشته. نفس بسیط است، فنا در آن راه ندارد. سعادت آن در علم تحقق بیابد. حصول دانش برای نفس منوط است به طهارت و پاکیزگی آن از آلودگی ها. و خیلی چیزای دیگه داره، آموزهای دیگه داره که حدوث عالم و حرکت و زمان رو بحث میکنه و از این طریق به این اثبات میکنه از راه اثبات محال بودن آن که جسمی وجود خارجی داشته باشد ولی نهایت نداشته باشه. میگه امکان نداره یه چیزی جسم خارجی باشه اما نامتنایی باشه، امکان نداره. همین که جسمی است که وجود خارجی داره حتما متنایی است. برهان تطبیقی که فلاسفه دارن استفاده کرده. و بحثی دیگه ای که من حالا به این مقدار اکتفا بکنم و بحث کندی رو تمام کنم. کندی طبقه اول بود. طبقه دوم دو گروه هم، یک شاگردان کندی، دو کسانی که شاگردان کندی نیستن اما هم عصر شاگردان کندی هن. گروه اول که شاگردان کندی هن مثل ابوالعباس احمد ابن طیب سرخسی که متولد 218 و متوفای 286 هست. خب در باره زیستنامش من صحبتی نکنم. ایشون معلم معتزد خلیفه عباسی بوده، از شاگردان معروف کندی همین آیه سرخسیه و بعدم به هر حال زندان میفته و بعد که خوارج شورش میکنن ایشون از زندان با امید بخشش خلیفه فرار نمیکنه، بعدم بیچاره در 286 به قتل میرسه و میکشنش. در علم نحو و شعر و اینا هم شخص واردی بوده و بر معتزد رو تحریک میکنه که بر بالای منابر معاویه رو لعن کنن و به دلیل این آیه و شجره الملعونه فی القرآن، با این آیه شریفه‌ای که در سوره اسراء دارن آیه هست، توصیه میکنه که ایشون رو لعن کنن. به هر حال اعتقاد شیعه هم بوده طبق نظر اعیان شیعه و ریحانت الادب تفکر شیعی بوده. در منطق شخص قوی بوده، اولین جغرافی نویس جهان اسلام به شمار میره. کتاب در نحو و منطق اینا داشته که هانری کوربن میگه الفبای صداداری رو اولین بار مثلا ایشون اختراع کرده. به هر حال غیر از فلسفه در عرصه‌های دیگه هم صاحب فن و تخصص بوده. شخص دوم ابو زید احمد ابن سهل بلخیس، متوفای 322 قمری، اهل بلخ بوده، پدرش سیستانی بوده، عرض کنم خدمتتون در فلسفه بیشتر مباحث کلامی رو مطرح کرده، تألیفاتش رو تا 59 از 59 اثر تا 70 اثر رو نام برده، کتابی مثل اقسام العلوم، شرایع الادیان، حدود الفلسفه، اقسام علوم فلسفیه و امثال اینا رو نام بردن. شخص یه تعبیرش رو در باره فلسفه داره، میگه فلسفه تعظیم شریعت است و فیلسوف واقعی کسی است که به آداب شریعت عمل کند و واجبات دیانت را به جا آورد و از محرمات آن اعراض کند. علم کیمیا و امور از این قبیل رو معتقد بیهوده است و ممکن نیست. نفر سومی که از شاگردان کندی به شما می رود ابو معشر جعفر ابن محمد بلخیس که متولد 179 و متوفای 279. بلخی اول جز اصحاب حدیث بوده، دشمن کندی بوده. این کلن اهل حدیث با فلسفه با معتزله مخالف بودن دیگه، طبعا با کندی هم مخالف بودن. بعدها کندی شخصی رو مأمور میکنه که به بلخی حساب و هندسه یاد بده، بعد به نجوم رو میاره و بعد میشه جز شاگردان کندی. چقدر زیرک بوده کندی ها، میدونسته بلخی آدم به هر حال خوش فکریست، اینطوری جذبش میکنه. کتابی داره به نام المدخل الى علم احکام نجوم درباره ستاره شناسی و هر حال در زمینه دیگه هم آثاری داشته. اما گروه دوم افرادی مثل ابو اسحاق ابراهیم قبیری هست که جز منطقدانان معروف قرن سوم، استاد متا ابن یونس متا که معروف استاد فارابی بوده، این ابو اسحاق استاد متاس، شرح کتب ارسطو رو داره، کاتیگوریاس، ارمینیاس، آنالوتیقای اول، آنالوتیقای دوم، اینا رو خدمت رو عرض کنم شرح زده و به عنوان ابن ندیم ایشونو به عنوان یکی از مترجمین هم معرفی کرده. دوم ابو یحیی ابراهیم مروزی، اهل مرو بوده، یکی از به هر حال اساتید بزرگ بوده، در بغداد تدریس میکرده و کتب ارسطوی دیگران هم بیشتر شرح زده. دارن پزشک هم بوده که در برای از پزشکان معروف مدینه الاسلام معرفیش میکرده. یوحنا نفر سوم، یوحنا ابن حیلان، ایشون هم از اساتید فلسفه در بغداد بوده و که بیشتر بر کتب ارسطو شرح زده. فارابی هم منطق رو نزد ایشون فرا گرفته. نفر چهارم ابوالعباس محمد ابن محمد ایران شهری نیشابوری، ابوالعباس محمد ابن محمد ایران شهری نیشابوری، ایشون هم از فیلسوفانی است که ظاهرا میگن بعد از دوران اسلام نخستین فیلسوف ایرانی ایشون بوده و آثارش هم تا قرن پنجم مورد استفاده و استناد قرار می گرفته. ابو ریحان در تحقیقی که داره مال الهند نوشته که این آیه ابوالعباس به هیچ یک از ادیان دلبستگی نداشته. حالا یه نظر، بعضی میگن مدعی نبوت و پیامبری هم بوده. در هر صورت ایشون رو استاد محمد ابن زکریا رازی هم معرفی میگن و بعضی میگن زکریا رازی عقاید فاسدی اگر داشته متأثر از مثلا بعد ابوالعباس بوده. اینم طبقه دوم. طبقه سوم رو هم دو سه دقیقه من سریع عرض کنم که انشالله بعد از تعطیلات طبقه چهارم که فارابی وارد بشیم. طبقه سوم یکی جناب ابوبکر محمد ابن زکریای رازی هست که متولد 250 و متوفای 313 قمری است و نفر دوم ابوالحسن شهید ابن حسین بلخیس که متوفای 325. نفر سوم ابن کرنیب یا کرنیب. نفر چهارم ابو بشر متا ابن یونس که عرض کردم از اساتید فارابی است که متوفای 328 قمری است. درباره زکر رازی خب بس مختلف گفتن. زکر رازی در ری به دنیا اومده، همونجا هم از دنیا رفته، قبرش هم بود در شهر ری، معروف به جالینوس عرب بوده، هم رئیس بیمارستان ری بوده، بعد رئیس بیمارستان بغداد میشه، واقعا از نوابق و مشاهیر اطباس کیمیاگر بوده و فلسفه رو نزد قاضی ساعد اندلوسی فرا گرفته. البته معروف است و درست هم همینه که زکریا رازی اهل فلسفه به معنای دقیق کلمه نبوده، لذا آرای پریشانی در علوم عقلی داشته، بیشتر طبیب بوده. و عرض کنم خدمت شما ابن سینا میدونید یه گفتگویی داشته با ابو ریحان بیرونی، 27-28 سؤال رو ابو ریحان از ایشون میپرسی، جواب میده. تو یکی از جوابها ابن سینا میگه که جناب زکریای رازی شخص متکلف و فضولیست که فلسفه رو به خود بسته، یعنی ابن سینا هم برای قبولش نداشته، ولی آثار و متعددی داشته، حدود 70-80 کتاب بهشون نسبت دادن، بیشتر در کیمیا و اینا. ابن ندیم 130 کتاب رو بهش نسبت داده، ولی بیشتر آثارش در زمینه طبیعیات و طب و ایناست، ولی چند تا رساله هم در مابعد طبیعه داشته. بله نه خیلی نه بله. آی مطهری درباره تألیفات رازی هم اینو آخه یک معروف کیشوی کتاب داشته در باب نبوات و پیامبری رو انکار کرده. تو خیلی از شرح حالایی که نوشتن از کتابای مختلف ایشون رو متهم میکنن، میگن مثلا ایشون کتاب داشته به نام فنوبوات که معروف شده به نقض الادیان، یا یه کتاب دیگه داشته به نام حبل المتین که معروف شده به مخاریق الانبیا از باب تن، چون مثلا ادیان و انبیا رو رد کرده اینا. ولی خب جناب آقای مطهری یه نظر دیگه، بعضی ها معتقدن که به هر حال منکر ایشون رو بابد بوده، بعضی ها معتقدن نه ایشون در مقام ستیز با چیزا نبوده، بلکه ادعای اونا رو مثلا گفته و نقد کرده، ولی چون یک شیعه بوده و اعتقاد به ادیان داشته و آدم موفقی بوده، بعضی از مخالفین او رو متهم کردن، توجه دارید، و بعضی نوشته ها رو به این نسبت داده. حالا آثارش رو برای در دست نیست که بخوایم دقیقاً داوری بکنیم. و شخصیت دیگه هم که نام بردم چون بحث خاصی ندارن، مثلا ابوبشر متا ابن یونس، خب در منطق بیشتر کار کرده، مترجم بوده، فیلسوف بوده، اما بیشتر اهل منطق بوده تا فلسفه، و فارابی هم از او در این زمینه استفاده کرده. وقت آخرین شخصیتی که جزء طبقه سوم به شمار می رود فارابیه، یعنی فارابی تقریبا جزء آخرین شخصیت هایی است که جزء طبقه سوم به شمار میره، که من چون میخوام این مادام مفصلتر در باره فارابی صحبت بکنم، بحثشو بذاریم برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.